أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. عنصر محوری این بخش از آیات بلکه مجموعه این سوره را عزت و حکمت خدای سبحان تشکیل میدهد. عنایت الهی اقتضا میکند که همانطوری که رب هر شیء است، رب انسان هم باشد و ربوبیت انسان به هدایت اوست، یعنی تربیب و تربیت انسان چون یک موجود متفکر مختار است به هدایت‌های علمی اوست که از او به تعلیم کتاب حکمت و تزکیه نفوس یاد کردن. برای اینکه مردم پیام الهی را خوب بفهمند باید پیامبر داشته باشند. هیچ ملتی بدون راهنمای الهی نیست و برای اینکه بهتر به هدف برسد باید با فرهنگ و عادات و آداب او آشنا باشد، از قوم خودش باید باشد و به زبان اونها هم سخن بگوید و برای اون هم تبیین کند. صرف تلاوت نیست، یعنی اگر صحف ابراهیم و موسی علیه السلام است، تورات موسی و انجیل عیسی علیه السلام است، صرف تلاوت نیست بلکه تفسیر هست، تبیین هست، تعلیم هست. مانند چین که وجود مبارک رسولی گرامیه و لآله آلاف و تحت و سلام، اون هم رسالتش صرف تلاوت نبود بلکه یتلو علیهم آیاتهی بود، یک یو علم و همون کتاب و حکمه بود، دو یو زکیهم بود، سه و یو علم و کم ما لم تکون و تعلمون که مهمترین بخش این بخش چهارم است، اونم بود چهار حرفای نو، حرفای تازه، حرفای که در دسترس فکر بشر نیست، اونا را هم انبیاء علیه السلام برای جوان بشری تبیین میکنند. پس بنابراین اولین مفسر هر مکتبی پیام‌آور همون مکتب است و چون عنصر محوری این بخش را عزت تشکیل میدهد، اونا که کجراه میروند، بیراه میروند، باید بدانه درشون به سنگ میخورند. فرمود فیضل الله من یشاء، هدایت و ضلالت همطور که تاکنون چندین بار محل بحث قرار گرفت، مخصوصا در اوائل سوره مبارکه بقره که فرمود یهدی من یشاء و یضل من یشاء و ما یضل به الا الفاسقین، آیه 26 سوره مبارکه بقره این بود، یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقین. این اضلال نشانه عزت و اقتدار الهی است. اونا که کجراه میروند خدای سبحان مهلت میده تا برگردن. راه های توبه انابه رو هم، راه عفو و صفح و عفو جمیل رو هم فراسوی را نصب کنند. اگر پرده‌دری اینها به حد نصاب رسیده است، اونگاه اینها رو به حال خودشون رها میکنند. از اون بعد اضلال الهی دامنگیر اینها میشود. تو اون بحث هدایت و ضلالت ملاحظه فرمودی که هدایت در قرآن دو قسم است، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی، اما اضلال در اول تا آخر قرآن بیش از یک قسم نیست، اون اضلال کیفری است. هدایت ابتدایی آن است که خدای سبحان از راه عقل، از راه فطرت، از درون انسان را راهنمایی کرده، فالهمها فجورها و تقواها داده به مانند. از راه بیرون هم وسیله انبیا و اولیا مردم را به راه راست هدایت کرده که فرمود این قرآن هدن للناس است. پس از درون و بیرون ابتداعا جوامع بشری را به حق و عدل هدایت کرده است. اونا که این پیام را عنایت کردند، ایمان آوردند و عمل صالح داشتند، هدایت پاداشی نصیب اینها می شود که همون ایصال مطلوب است، دادن توفیق است، فراهم کردن وسائل رشد و سعادت است. و مونند که فرمود و من یؤمن بالله یهدی قلبه، خب این هدایت پاداشی است و
و اگر اگه هدایت ابتدایی بود که تکرار موضوع محبوب مقدم و تاری مانندون بود که شما دو من یؤمن بالله یهد قلبه یا فرمود ان تطیعوه تهتدوا اگر او را هدایت بکنید مهتدی میشوید. خب اگر همون هدایت ابتدایی باشد که بدون او اطاعت فرض ندارد، لذا این هدایت هدایت پاداشی است به عنوان ایثار مطلوب. اما در هیچ جای قرآن اذلال ابتدایی نیست که معاذالله خدای سبحان بدعن کسی رو گمراه بکند، این شدنی نیست. برای اینکه با فطرت و عقل و هوشی که داد بشر را هدایت کرده است، انبیا را هم فرستاده و هدالناس، و دیگه فرض ندارد که ابتداعاً کسی رو گمراه بکند. نه دیگه علم به وجود تقواست، نه گرایش به تقوا، یعنی در همون درون انسان، در نهاد انسان، به انسان فهمود که چی بد است چی خوب، نه اینکه در درون انسان یه گرایشی به بدی پیدا کرده باشد. علمی که به جا انسان داد، علمش به هر دو یکسان است، اما گرایش و کششی که به انسان داد فقط به طرف خوبی است، که اون را در آیه 30 سوره مبارک روم بیان فرمود، همون آیه فطرت، که فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. بینش علی سواست ولی گرایش یک جانبه است، این هم لطف و عنایت الهی است. این طور نیست که گرایش انسان به طرف خوبی و بدی یکسان باشه. این کودک را تا دروغ تعلیم نکنن یا دروغ نشنود، حالا یا با طنز یا با جد، این دروغ نمیگوید. کودک را کسی لازم نیست تعلیم کند که راست بگوید، او اصلا صادق خلق شده است. کذب یک بیماری است که بر او تحمیل میشود. گرایش هرگز یکسان نیست، حتما به طرف عدل و مهر است. بینش است که یکسان است. فرمود من از در بینش هم بدی را هم خوبی را به انسان آموختم، فالهمها فجورها و تقواها. از در گرایش الا برابد او حق گراست، مثل دستگاه بدن، دستگاه گوارش. اینطور نیست که هر چی شما به این دستگاه گوارش بدید این مثل ظرف است قبول میکنه، یعنی چه غذای مسموم چه غذای فربه کننده، هر چه انسان از مجرای مری وارد کند این روده و معده میپذیرد. اما گرایش معده و روده به کدوم طرفه؟ گرایش معده و روده به طرف غذای سالم است، نه غذای مسموم، و دلیل این که این غذای مسموم بالا میاره. درست هر دو را قبول میکنه تحمیلن، اما یکی را میپذیره یکی را بالا میاره، مگر اینکه کسی خدای ناکرده این دستگاه گوارش را بد تربیت کنه. اوائل وقتی کودک یه مختصری تریاک به او خوراندن این بالا میاره، حالش به هم میخوره، بیمار میشه و ماننده. اما وقتی همین بسرت نوجوان یا جوان شد، معاذالله، خدای ناکرده کجراها رفت به مواد مخدر مطلع شد، بعد از این سم یک لذت کاذبی میبرد، همونطور که از عسل لذت میبرد. اونطور این دستگاه معده و روده رو یبغونه ها اوجا کرده تا بعضی مدتی سر در بیاره. خدای سبحان فرماد ما یه مختصری به اون مهلت میدیم، بعد او رو میگیریم. در از آن است که اذلال هرگز ابتدایی نیست که خدای سبحان بعد ان فرد یا جامعه را گمراه کنند. اذلال الا و لابد کیفری است، به دلیل همون آیه 26 سوره بارکه بقره که اونجا مخصوصا بحث شد این چنین بود، فرمود به این که یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، اونگاه فرمود به ما یذل بهی الا الفاسق، یعنی اگر کسی فاسق شد، فاجر شد، از راه بیرون رفت، اونگاه ذات اقدس اله ای رو گمراه میکنه. پس الهدایتو علا قسمینه، اما الازلالو علا قسم واحد. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که هدایت چه قسم اول چه قسم دوم، این نعمت وجودی است، علم است، گرایش است، بینش است، دادن توفیق است، دادن رفقای خوب است، استاد خوب است، شاگرد خوب است، هم بحث خوب است، این همه نعمت های الهی است. اگه کسی رفیقش خدا توفیقش نصیب بکنه که هم بحث خوبی نصیبش بشه، استاد خوبی نصیبش بشه، شاگرد خوبی نصیبش بشه، هم حجه خوبی نصیبش بشه، رفیق خوبی نصیبش بشه، این همه توفیقات الهی است که کمک میکنه به آدم. این همه امر وجودیه، همونطوری که اون گرایش ها و بینش ها و کشش های درونی امر وجودی است، همونطوری که استعداد و نبوغ امر وجودی است. اما اذلال هرگز امر وجودی نیست. چیزی به عنوان ضلالت باشد و خدای سبحان این را به کسی به کافر و فاسق بدهد اینطور نیست. ضلالت به هدایت این عدم ملکه نظیر اما و بسر، به راه بودن و بیراه رفتن یعنی به راه نبودن در حقیقت، این عدم ملکه است. خدا کسی را گمراه می کند این توفیقاتش می گیره دیگه، از اون بعد اون فیض و فوز را به او نمی ده، نه اینکه یه چیز به نام ضلالت به او می ده. خب اگر لطف الهی گرفته شد، انسان از تو تلی از مجهولات به کدوم طرف برود، فهم فی ریبهم یترددون، اینه که به حال خودش رها می شود. وقتی به حال خودش رها شد، مثل کودکی که سرپرست او را رها کند، رها کردن همان و سقوط همان. این سرپرست که بچه را نمی اندازد، که بچه را به حال خود رها می کند، بچه می افتد چون قدرت ایستادن ندارد. انسانی که ذاتاً فقیر است، تو نوبت‌های قبلاً ملاحظه فرمودید، فقیر نه به معنای ندار، اونی که مال ندارد بهش میگن فاقد مال است. فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است، قدرت قیام ندارد. و چون کسی توهی دست باشد، قدرت قیام و مقاومت ندارد، به این مناسبت به انسان توهی دست گفتن فقیر. فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است، قدرت قیام ندارد. و چون اقتصاد ستون رسمی مملکت است، اگر جامعه خدای ناکرده گرفتار فقر شد، این قدرت قیام و مقاومت و استادن و استادگی ندارد. خب انسان طبعا فقیر است، یا ایها الناس انتم الفقراء. خب یه موجودی که ستون فقرات شکسته است، این رو به حال خودش رها کنی، خب میفته دیگه. این چنین نیست که شما او رو بیاندازید، که شما لطفتون رو میگیرید، دستتونه که برداشتید یه میفته. ذات اقدس اله فرمود هوالذی یرسل علیکم حفظه. در خیلی از موارد است که انسان تصمیم میگیره خدای سبحان یک کسی رو سر راهش سبز بکند، یکی چند لحظه او رو نگه میدارد که این نرود وگرنه تصادف میکند. خیلی از این برخوردها و اینها برای ما حساب شده نیست، ولی برای او حساب شده است. اگر کسی مشمول مهر الهی نباشد، تمام درهای رحمت که بر روی او باز بود همه را ببندد، از اون به بعد خدای سبحان او را به حال خودش رها بکند. رها کردن همان او سقوط همان. فود و ما یزل بهی الا الفاسقین. فتحصل که هدایت دو قسم است و امر وجودی است. اذلال یک قسم است و عدم ملکه است. و در اینجا اذلال رو مقدم بر هدایت ذکر کرده است برای اینکه تا عزت خدا را نشون بده. و جریان قوم فرعون و مبارزات بنی اسرائیل با قبطی ها و سقوط فراعنه و به دریا افتادن فراعنه، اینها نشان عزت و اقتدار الهی است. اونی که به دریا فرمان میدهد دریا میشکافد، به زمین دستور میدهد زمین میشکافد. یه وقت خسفنا بهی و به داره الارض است که گرفتار قارون می شود، یه وقت اخذناهم و نوذناهم فی الیم بس دامنگیر فرعون می شود. اینا نشانه عزت و اقتدار الهی است. این بخش از آیات را که می خواد نقل بکند، سرفصلش عزت الهی است. در این جهت هم اذلال را بر هدایت مقدم داشته است. فرمود به این که ما هر پیامبری را به زبان و فرهنگ همون مردم فرستادیم و برای اونها این معارف ما را به خوبی تبیین میکند تا حجت الهی بالغ بشود. اگر کسی نپذیرفت را او را گمراه میکند. فیضل الله من یشا، من یشای او کیست؟ و ما یضل به الا الفاسقین. اصلا مشیعت او بر اساس حکمت است، به دلیل اون عزیز حکیمی که در پایان همین آیه است، و هو العزیز الحکیم. در دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه سجادی هست که یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، یعنی گرچه خدای سبحان به ما امر کرده است ربطه و اله الوسیله، اقرار به توحید وسیله است، اقرار به ربوبیت او وسیله است، اقرار به عبودیت خودمون وسیله است، نماز و روزه و عبادات وسیله است، ولایت اهل بیت از مهمترین وظایف است، اینا وسیله است. اما حضرت فرمود با هیچ توسلی نمیشود مسیر حکمت خدا را عوض کرد. یا من لا تبدل حکمته الوسائل، که انسان با نظر و توسل و استشفاء و اینها بخواهد خدا سبحانه معذالی کاری انجام بدهد برخلاف حکمت، این شدنی نیست. این دعای امام سجاد هم عقاید توش است، هم اخلاق توش است، هم مسائل حقوقی و فقهی. یا من لا تبدل حکمته الوسائل، خب چون حکمت او مشیت او بر اساس حکمت است و در ذیل همین آیه آمد است که عزت او با حکمت او همراه است، پس هر چه را بخواهد گمراه می کند، یعنی بر اساس مشیت حکیمانه او می داند چه کسی را به حال خود رها بکند. پس اضلال ابتدایی نیست، یک اضلال کیفری است، دو اضلال معنی عدم ملکه است، امر وجودی نیست، سه و این کارم حکیمان انجام میگیرد، چهار فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. البته هدایت الهی روی لطف است، لطف او گاهی ممکن در اثر داشتن پسر خوب یا پدر خوب و کان ابوهما صالحا یا ادعیه مؤمنین فیض الهی نصیب آدم بشود. اون فیض فراوان است، نمی شود گفت به این که محدود باشد، البته اونم حکیمانه است، لکن لطف الهی این چنین نیست که محدود باشد، سبقت رحمته و غضبه. همین خدای سبحان که هدایت و مشیت ازلال به دست اوست، عزیزانه و حکیمانه اعمال میکنه. خب بعد از اینکه فرمود ما یک کتاب نورانی به تو دادیم تا جامعه را نورانی کنی، و بعد از اینکه فرمود هر پیامبری را ما به لسان قومش فرستادیم، با لام قسم جریان هستیم موسی را ذکر میکنن. فرمود ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا. عده‌ای بودن که اصلا رسالت وجود مبارک از رسول و فرستادن کتاب و اینها را انکار میکردن. در همون مکه و مدینه و اینها یهودی ها این شبه القا می کردن. خدای سبحان های مطلب را در جریان هسته موسی مکرر در قرآن کریم ذکر فرمود. فرمود خب اینا که منکر وحیان، کی بر وجود بارک هسته موسی وحی فرستاد؟ کی موسی را پیامبر کرد؟ کی آیات الهی را به موسی کریم داد؟ آیه 91 سوره بارکه انعام این است: و ما قدر الله حق قدرهی از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. اون طوری که اینها از نظر رهبری و تربیت و تربیت بخوان خدا را بشناسن نشناختن. خب از اونا سوال بکن کی موسی را پیامبر کرده، کی به موسی معجزات داده؟ مگه میشه جامعه را همونطور به حال خود رها کرد؟ تو همون سوره مبارکه نساء و اینها استدلال عقلی رو ذکر کرده، همون اگه ما پیامبر نفرستیم زیر سوال قرار میگیریم، برای اینکه مردم در قیامت ما بگن خدا تو که میدونست ما بعد از مرگ کجا میاییم، میدونستی که انسان که میمیره از پوست به در میاد نه به پوسته، میدونستی اینجا چه خبره، خب چرا راهنما نفرستادی؟ ما انبیا فرستادیم، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتهم بعد الرسل. این چون در مقام تهدید است این مفهوم دارد، قبل از رسول حجت داشتن ولی بعد از رسول دیگه حجت ندارد. اگر انبیا نبودن یقینا خدا زیر سوال میرد. خب ما برای اینکه زیر سوال نرویم انبیا فرستادیم، چون مردم ما میگفتن که تو که میدونستی انسان بعد از مرگ ینتقلون من دار الی دار به عالم دیگر میرود، چرا راهنما نفرستادی که ما بگوید چه خبره؟ اینجا هم فرمود به این که و ما قدر الله حق قدره ازغار و ما انزل الله علی بشر من شيء. اون وقت در پاسخ اینا فرمود قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس. شما اینو به صورت یک کاغذ در آوردی نظیر کتابهای معمولی، تجعلونه قراطیس، قرطاس قرطاس و کاغذ بازی در آوردی، وگرنه این نور است. خب همونهایی که رسالت وجود بارکه از رسول را منکر بودن، گروهی از یهودی ها بودن که رسالت وجود بارکه موسی سلام الله علیه را پذیرفتن. بعد خدا فرمود خب اون حضرت موسی را که پیامبر کرد، به او کی آیات داد، معجزات داد، کتابی هم که همراه با معجزات به وجود بارکه موسی کریم داد کی بود، کی بود؟ در آیه 91 این مسئله مطرح شد که راجب اصل رسالت است و فرستادن نبی رسول. اما در جریان عزیز بودن، سر این که وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه ذکر، برای که موسی پیامبر نام‌آور عزت است، این کوخنشینان را کاخنشین کرد، کاخنشینان را کوخنشین کرد، اون قدرت فراعنه را به خاک کشید، دماغشون را به خاک مالید، همشون رو اخذناهم فنبذناهم فی الیم کرد، و اورثنا بنی اسرائیل مشارق الارض و مغاربها. اینا که حق حیات نداشتن حالا مالک مشرق و مغرب و اون فلات وسیع شدن. اینا نشانه عزت الهی است. در بین انبیا وجود مبارک موسی کریم این خصیصه را داشت که مظهر عزت و اقتدار الهی شد. چون بحثم در عزیز و حکیم است، در بین انبیا جریان هستی موسی کریم را ذکر، و موسی کریم سلام الله علیه هم وقتی قیام کرد طبق آیه 33 بعد سوره مبارکه غافر، یعنی همون سوره مؤمن، این چنین آمده است: یوم تولون مدبرین و ما لکم من الله من عاصم و من یذر الله فما له من هاد. در همون سوره آیه 23 این است: ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و هامان و قارون اونا فقالوا ساحر کذاب. بعد ما اینا را مقتدرانه گرفتیم، که این با یه سلطنتی آمده که مسلط بر قدرت فرعونی بود. هرچه اونها داشتن وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بر اونها مسلط بود. ولقد ارسلنا موسی و آیاتنا و سلطان مبین، چنین که در سوره مبارک دخان آیه 17 بعد این است: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم. وجود مبارک موسی کریم با کرامت مبعوث شده است. اولین حرفش این بود که مردم رو ما بده، سخن از معدن و تاج و تخت و اینا نبود. این رسالت اصلی انبیا تربیت مردم است. ان عبدو الیه عباد الله، مردم امانت خدای هم، انبیا امین الله هم. این امانت خدا را باید به امین الله سپرد تا یعلمو یزکی باشه، حقوق اونها را تضییع نکنن. ان عدو الی عباد الله، مردم آزاد بکن. اینی لکم رسول امین، یعنی اینا امانت الهیه، من امین خدایم، امانت دارم. یه وقت است که وحی الهی را قرائت میکنن، این میشه امین الله، یعنی در رسوندن پیام الهی امینه. یه وقتی سخن از رهبری است، اگر سخن از رهبری است بعد بفرماید من رسول امینم، یعنی مردم امانت الله هم. امانت الله را باید به امین الله داد. پس دو مقامه. یه وقت است یه پیامبری پیام الهی را، آیات الهی را میخوند بدون کم و زیاد و تحریف، چون امین الله است امانت الله را به مردم منتقل میکند. این جنبه رسالتی است. اما جنبه قیادت و رهبری و مبارزاتی او را امین الله بودن امانتداری مردم تعیین میکند. چون مردم امانت الله هم و او هم امین الله است، این امانت الله را به امین الله داد. عدو الیه عباد الله، چرا؟ چون من امین الله هم. این برهان مسئله است. یعنی اینها امانت خدا هم. تو غاصبی، مردم را نمیشود که امانت خدا هستن به دست تو سپرد. و الله تعالو علی الله انی آتیکم به سلطان مبین. این اساس سلطان است، اون ید بیضا سلطان است. دلیل را چرا سلطان میگویند؟ برای اینکه مسلط بر رحم است یک، و رقیب را هم محکوم میکند دو. این را میشنم سلطان. و فرمود من با سلطان آمدم، این عصا سلطان است، مسلط بر همه سحر هاست، این ید بیضا مسلط بر همه دائیه هاست. بمانند خب حالا اینا اگه به تورات اصیل عمل بکنن، نه نجات پرستی مطرح است، نه خاتم النبی بودن، برای اینکه در اونجا سخن از بشارت هست و وجود مبارک هست که عیسی هم بعدن آمده او رو تصدیق کرده و او هم بشارت داده. اینا اون تورات اصیل را که در اختیار مردم قرار ندادن اون روزگاری که داشتن. پیام قرآن کریم این است که این حرفا که ما میزنیم، خدا به حضرت فرمود بین که قل فتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. خب شما اگر راست بگید، این تورات را اون روز که چاپ نبود، که نسخه خطی بود، پیش احبار رهبان دنیا طلب بود، دین فروش دنیا طلب، همون یستحبون الحیات الدنیا بود. خدای سبحان به حضرت فرمود بینا بگو این تورات هاش را قایم کردیم، ما که اصلا توراتی ندیدیم تو عمرمون، شما این توراتی قایم کردید، در بیارید بخونید ببینید همه حرفایی که من میگم توش هست یا نه. این علنا به اونها گفته، فرمود قل فاتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین. اون روز این چیزی نبود که تورات در اختیار همه باشه، که الیوم هم فهم انجیل مربوط به کلیساست. اینا بدترین ضربه را به دین الهی زدن، اینا یه امام واقعا کم دارن، وگرنه مسیحیت همون طوری که اون روز در قلب ارسون رسید یک نور است، از انبیای الهی است، از انبیای اولوالعزم است عیسی مسیح، هیچ گرفتار اینا شده. موسی کلیم هم اینه، اینا در اسارت این بنی اسرائیل هم. این اسرائیلی ها به سهین استاد تمیز سوره بارک صف که قبلا خونده شد، خدای سبحان به ما مسلمان ها خطاب میکند که مسلمان ها مثل مسیحا باشید، اهل غیرت باشید، بجنگید. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله، قال الحواریون نحن انصار الله، فآمنت طائفة بنی اسرائیل وكفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین. این سوره مبارک صف اصولا سوره جنگه، اولش جنگه، وسطش جنگه، آخرش هم جنگه. اولش که جنگ داره که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، وسطش هم میگه ادلكم براتياتكم تنجيكم من عدم الاهل تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، آخرش هم که ما مسلمان ها رو توصیه میکنم که مثل مسیحی ها باشی. اینا الان در چنگال اون کلیسا به اسارت رفته، مسیحیات و وجود مبارک عیسی مسیح از دست اینها به اسارت رفته. اینا اون دوران رنسانس تشکیل دادن، اینا قرون وسطا تشکیل دادن، اینا علیه دین کارهایی کردن که علیه علم علیه دین شوریده. وگرنه اسلام واقعی که علم را عقل را مثل نقل بدوند، علم را میپروراند، که دیگه این حادثه پیش نمیاد. به هر تقدیر قرآن کریم خدای سبحان به حضرت فرمود بین که بینا بگو خب در بیارید این تورات بخونید دیگه، چرا پنهان کردیم؟ ما که اصلا در تمام مدت عمر تورات ندیدیم، امی محض بود دیگه، این نگار رو بکتر نرفته. فرض این است که در این بخش از آیات فرمود ما با سلطنت آمدیم، اصال سلطنت الهی است، معجزه سلطنت الهی است دیگر، سلطان دیگه، بر همه چیز مسلط دیگه. اصلش به اساس عقل است، عقل گاهی فرمان خشونت میدهد، لا تأخذ کم و بهمار رفتون فی دین الله اشدار الکفار، گاهی دستور مهر میدهد، اما اصلش بر مهر و عدل و رفت و اینهاست، سبقت رحمت و غضبه. اما دین عاطفی نیست، دین عقل است. اگر دین عقل بود یک جا می فهمد لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، یک جا می فهمد که اشده علی الکفار، ولی اصلش بر اساس سبقت رحمت و غضبه عمل شده است. خب ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا، تو بخش های عمومی جریان نبوت عام را ذکر می کند، می فهمد به این که اون چرا که ما به توی پیامبر خاتم علیه و آله آلاب و تایت و سلام فرستادیم، بلا انبیاء پیشین هم فرستادیم. آیه 163 سوره مبارک نساء این است، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داود زبورا و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصص علی که به کلم الله موسا تکلیما رسلا و بشرین و منذرین لالا یکن للناس علی الله حجه. خب اونجا که سخن از اصل وحی نبوت است، نبوت عام و بسیار از انبیاء علیهم السلام نام برد، اما اینجا که سخن از عزت و اقتدار الهی است، اون پیامبر مردفکن را ذکر می کند، اون هست موسی سلام الله علیه است که نشانه عزت الهی تو سیره به سنت اون حضرت به خوبی مشخص است. لقد ارسلنا موسی با آیاتنا. بعد هم دست موسی گفتیم ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. اصل آیه هم در صدر این سوره این بود که لتخرج الناس من الظلمات الى النور بود. اینجا فهمید که ما به موسی کریم گفتیم جامعه را نورانی کن. خب حالا جامعه چجوری نورانی میشه؟ حیف موسی و کریم که گرفتار این بمیستاد، اون کوه طور، اون مناجات، اون 40 شبان و روز مهمان خدا بودن و نه خوابی داشت نه قضایی داشت، فقط نام خدا و یاد خدا و ذکر خدا و مناجات خدا و عبادت خدا، قضای او بود و آب او بود و خواب او بود. حیف این موسی و کریم. فرمود مردم رو نورانی کن. خب نورانی شدن مستحضری تا حکومت نباشد، تای تشکیلات و سیستم نظاممند نباشد، نورانی کردن جامعه که آسان نیست. فمود ان اخرج قوم کاملن ظلمات النور. مردم گرفتار بت‌پرستی بودن از یک سو، خود فرعون و درباریان اونا هم بت‌پرست بودن از سوی دیگر، فضای فرعونی مصر فضای تیره و آلوده بود، واقعا ظلمات بود، ظلمت اعتقادی بود، ظلمت اخلاقی بود، ظلمت فقهی بود، ظلمت حقوقی بود، ظلماتون بعضها فوق بعض، و این بیچاره همون تو غرق شده بودن. به موسی کریم سلام الله علیه فرمود دست اینها رو از ته این چاه بگیر، از این ظلماتی که بعضها فوق بعض اینا رو بالا بیار، شما دو قدم حرکت کنید بقیه با ماست، لینصرن الله من ینصره. اما چند تا کار رو شما درک بکنید. اولا یک کار فرهنگی بکنید، بگید که این عالم یه مدیر عامل دارد، یه صاحبی دارد، کار به دست اوست و اون خداست و هر وقتی جمال یا جلال او ظهور میکند. روایاتی که در زیر این آیه آمده است ملاحظه فرمودید دو طایفه است، اینا مثبتانند، هیچ کدام معارض دیگری نیست، تقییدن در کار نیست. یه طایفه میگوید که منظور از ذکر و ایام الله یعنی نعمتهای الهی اون روزی که ذات اقدس الله با جمال و جلال ظهور میکند، با رحم و قهر ظهور میکند، با مهر و قهر ظهور میکند مانند. یه طایفه از روایت هم دارد به اینکه ایام الله 3 است، روز ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه است، یوم الموت است و یوم القیامه. اینا مثبتان هست، این چیه نیست که این طایفه ثانیه مقید طایفه اولا باشد. هر لحظه ای که فیض الهی تجلی کرد، یرفع قوما و یزع آخرین، یهلک بروکا و یستخلف آخرین، میشه ایام الله. این ایام الله هم گاهی فردی است و گاهی جمعی. هر لحظه ای که یه فیض خاصی ظهور بکند ایام الله هست، گرچه تمام زمان و زمین ایام الله و اماکن الله هست. پس بنابراین نباید گفت این که این ایام الله ایام الله طبق اون روایت منحصر است، مربوط زمان ظهور حضرت ولی از ارواح نافداه و زمان مرگ و زمان نا، اونا مصداقهای کامل است که انسان با واقعیت ها نزدیکتر و معنوستر می شود. این یکی، این کاری بود که رهبران الهی باید بکنن، کار فرهنگی. یک کار نظامی و مقاومتی هم مردم باید انجام بدن، تمود به این که و ذکر هم و ایام الله این فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. در بعضی از رخدادها صبر کافی است و شکر رساست، ولی رخداد خیلی مهم باشد، انسان اگر صابر باشد موفق نمی‌شود، با صبار باشد در برابر اون نعمتی بیکران، اگر شاکر باشد کافی نیست، باید شکور باشد. مبارزه نفسگیر با فرعون صابر بودن کافی نیست، صبار بودن لازم است. شما تو بحث قیام هم ملاحظه فرمودید، اصل هدف انبیاء علیهم السلام لیقوم الناس بالقسط است، بر همه واجب است که قائم به قسط باشند، چون عدل بر همه واجب است. اما برای بعضی از مسئولان قائم به قسط بودن و عاقل بودن کافی نیست، اگه کسی بخواد پیش نماز بشد، اگه کسی بخواد آدم عادی و معمولی باشد، بله این که عادل باشد کافی است، قائم به قسطم باشد کافی است، عاقلم باشد کافی است. اما اگه کسی خواست مسئولیت قضایی رو تو کشور به عهده بگیرد، این عاقل باشه کافی نیست. شما میدید این فقهای عمیق اندیش با مثل محقق و اینها میگن و یعتبرو فی القاضی کمال العقل، اون عقلی که تو تکلیف است و برای امام جمعه و جماعت است، اون حتی برای قاضی کافی نیست. این باید بفهمد کشور دست کیه، اون نفوذی های و مفاسد اقتصادی چجور ویروس تولید میکنن، چجور نفوذ میکنن. تا این شامبه را نداشته باشد مطمئن باشد صلاحیت قضا ندارد. و یعتبرو فی القاضی کمال العقل، نه العقل. همین محقق و امثال محقق از این فقهای نامآور ما که تو صوم و صلات میگن مکلف یعتبر و فیه کون و عاقلا، به قضا که میرسه یه همچه فتوا میده. مطلب دیگر این است که قرآن کریم در عین حال که تو سوره مبارکه حدید و امثال حدید تمام هدف اصلی آن است که مردم عادل باشن، قائم به قسط باشن، اما به اربابان محاکم قضایی و مسئولان دستگاه قضایی که میرسد میفرماید شما اگه قائم به قسط باشید موفق نیستید، باید قوام به قسط باشید. کونو قوامین بالقسط شهدا لله، یک کونو شهدا لله قوامین بالقسط. این دعایه نشون میدهد که اون که کمال عقل دارد میفهمد که باید خیلی کمر رو ببنده تا نه بیراه بره نه راه کسی رو ببنده. قوام به قسط میتواند مفاسد اقتصادی رو برطرف کند، وگرنه با دیدارها و گفتارها و رفتارها و نوشتارها همین هست که میبینید اینها که اون مفاسد اقتصادی رو دامن میزنن، این طور نیست که فقط مال دوست باشن، که اینا کارشناسی ارشد این رشته قباوت و زلالت و خیانت دارن. 50 سال کارشون اینه که با یک دید میفهمن که این شخص رو از چرا میشه فریب داد، آیا از راه زن میشه فریب داد، آیا از راه مال میشه فریب داد، یا از راه سلاح و تهدید میشه فریب داد. اینا این کارشناسی را کردن. این طور نیست که یه آدم معمولی باشه مال دوست. در برابر یه همچه کارشناسان ارشد خیانت اگر کسی عاقل باشه میبازه، باید کمال عقل داشته باشه. اگر کسی قائم به قسط باشه میبازه، باید قوام به قسط باشه. تو مبارزات سیاسی اگر کسی صابر باشه عقب نشینی میکنه، باید صبار باشه. جنگ با فرعون صبار میطلبد. و ایران هم واقعا همینطور بود. تو این 8 سال دیدید اون چه که برای این عزیزان رزمنده مطرح نبود همون دنیا بود. اینا واقعا صبار بودن. فرمود و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اونگاه بعد جریان براندازی نظام فرعون رو بازگو میکنه. الحمدلله رب العالمین.